بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، کتاب الخیارات، صفحه 229، سطر 13، استاد مروی، جلسه 46، مورخه 8/9/78.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتن ترغم انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. و فی الدروس یجوز اشتراطه لاجنبیین. بله. و عن الوسیله انه اذا کان الخیار لهما و اجتمعا على فسخ او امضاء نفذ و ان لم یجتمعا بطل. در مسئله چهارم عرض شد که چهار نکته رو شیخ انصاری بیان می کند. دو نکته رو دیروز عرض کردیم. نکته سوم این است که دو تا عبارت رو شیخ انصاری از ابن حمزه و شهید اول نقل می کنند که مضمون این دو عبارت این است که این دو نفر هم قائلند که خیار شرط ممکن است برای اجنبی هم ثابت باشد. البته امدار ریزکاری در عبارتاشون هست که اونو در متن میخوانیم، در تفسیر عبارتاشون هم بین علما اختلافه، اونا رو در متن اشاره میکنیم. اینم خلاصه نکته سوم. نکته چهارم این است که حال که برای یک اجنبی خیار شرط در متن عقد ذکر شد، مثلا بایع جعل کرد خیار شرط رو برای برادر خودش، آیا این اجنبی وقتی که میخواهد عقد رو اجازه کند یا فسخ نماید باید رعایت مصلحت بایع رو بنماید یا نه رعایت مصلحت او لازم نیست؟ هر جور دلش خواست این اجنبی میتونه بگه عجزت و میتواند بگوید فسخت و بدون رعایت مصلحت اون کسی که این حد رو برای اجنبی قرار داده است. برخی از علما فرمودند رعایت مصلحت جاعل خیار لازم است، یعنی این اجنبی باید حساب کنه اگر این بیع به مصلحت اون جاعل است، یعنی بای عجزتو بگه، اگر به مصلحت او نیست فسختو بگوید. چرا رعایت مصلحت لازم است؟ گفتن به خاطر این که این اجنبی امین است و امین حق خیانت ندارد. شیخ انصاری می‌فرمایند ظاهر این جعل خیار مسئله امانت درش لحاظ نشده، بلکه اون اجنبی حکم قرار داده شده و قول حکم بدون چون و چرا حجت است. پس لازم نیست اجنبی مصلحت بایع و جاعل خیار رو لحاظ کنه. بعد می فرماین مگر این که از طریق دیگری ما ثابت کنیم که اجنبی باید مصلحت جاعل رو لحاظ بکنن، و اون طریق این است که بگوییم در عرف وقتی کسی برای خودش خیار شرط قرار میدهد، معناش این است که میخواد فکر کنه ببیند این بیع به مصلحت خودش هست تا امضاش کنه، یا به مصلحتش نیست بیع رو فسخ کنه. و الان این جاعل و بایع همین حق رو به غیر منتقل کرده، از اطلاق کلام او به ذهن تبادر می کند که این اجنبی رو از خودش خبرتر تشخیص داده. پس بنابراین در اجنبی واجب است که مصلحت این جاهل رو ملاحظه کنه. پس نتیجه این شد از قرائن حالیه ما استفاده کردیم که بر اجنبی در استفاده از این حق رعایت مصلحت جاهل لازم است. اینم نکته چهارم. در پایان اشاره می کنند به قول دومی که در اصل مسئله وجود دارد. مسئله اصلی این بود آیا جعل خیار برای اجنبی صحیح است یا نه. دیروز در نکته اول گفتیم مشهور میگویند جعل خیار برای اجنبی صحیح است. قول دوم این است که جعل خیار شرط برای اجنبی باطل است، به خاطر این که خیار شرط برای اجنبی در خلاف شریعت است و بر خلاف کتاب و سنت است و شرط بر خلاف شریعت نافذ نیست. بیان مطلب این که مستدل میگوید ما کتاب و سنت رو که بررسی میکنیم در سه مورد در معاملات حق فسخ وجود داره، حق خیار، و هر سه مورد مخصوص متعاقدین است. مورد اول موردی که هر دو متعاقد بیع رو اقاله کنند. مورد دوم جایی است که بالاصاله در عقدی حق الخیار باشه، مثل خیار مجلس. مورد سوم جایی است که حق فسخ بالعرض ثابت بشه، که اینو در متن توضیح میدیم. اینجا هم حق فسخ از آن متعاقدین است، پس در شریعت اسلام هر جا حق فسخ مطرح شده است تعلق به متعاقدین گرفته، بنابراین جعل خیار برای غیر متعاقدین خلاف شرع است و شرط بر خلاف شریعت فاسد است. شیخ انصاری از این دلیل پاسخ میدن، خلاصه جوابشون این است که به طور کلی از ادله استفاده می شود که حق فسخ یه حقی است که متعاقدین و مالکین این حق رو دارن و این حق قابل واگذاری به غیر هم می باشد. عموم المؤمنون عند شروطهم بر همین معنا دلالت می کند که این حق رو یکی از متعاقدین می تواند به غیر واگذار کنه ولو آن غیر مالک جنس هم نباشه، و نظیر این مسئله رو در احکام خیارات ما خواهیم خوند که اونجا علما می فرمایند زن از زمین ارث نمی بره، ولی اگر شوهر این زن زمینی رو فروخت 10 روز برای خودش خیار شرط قرار داد، 2 روز بعد از دنیا رفت، ولو این زوجه مالک زمین نیست، از زمین ارث نمیبره، ولیکن این حق جواز فسخ به همه ورثه منتقل میشه حتی زوجه. پس زوجه با این که نه یکی از متعاقدین بوده نه مالک زمین هست، ولی حق فسخ این بیع رو خواهد داشت. پس بنابراین هیچ اشکالی ندارد که حق فسخ یک بیع به غیر متعاقده و غیر مالکه به فرد ثالثی واگذار بشه. واضح که این نکته مسئله چهارم هم تمام میشه. بله بله
رعایت مصلحت
شاعر لازمه. خب باشه، نه ببینید، جعل از سوی متعاقدین است، یعنی بایع حق داره برای 10 نفر خیار شرط قرار بده. جاعل کیه؟ جاعل بایع. اگه بایع جعل رو نمی کرد، اجنبی هم چه خیار شرطی داشت؟ ابدا نداشت. پس بنابراین جاهل جعل کرده این خیار شرط رو برای فرد، این فرد ثالث، بعدی که اجنبی از متعاقدین هست. مرحوم شیخ چنانچه در مسئله بعدم اشاره میکنن، میفرماین ما از قرائن حالیه استفاده میکنیم که بایع وقتی این حق رو به غیر برای غیر جعل میکنه که اون غیر رو خبیرتر از خودش میدونه و میخواد اون غیر مصلحت رو رعایت کنه. پس بنابراین جاهل وقتی این کار رو میکنه، در حقیقت با این تصوره، با این لحاظه، با این قیده که میخواد بگه فلانی خبیرتر از من است این قضیه، پس اون مصلحت من رو در نظر بگیره، جاهلی رو فکر میکنه. حالا در واقع ممکن اینجوری نباشه، غیر خبیرتر نباشه، ولی مرحوم شیخ میفرمان قرائن حالیه بر این مسئله دلالت میکنه. پس عبارت او به کمک این قرائن ازش تبادر میکنه که غیر در حقیقت مصلحت رو بهتر میفهمه، رعایت مصلحت او از سوی غیر لازمه. نه ببینید، وکالت یک تفاوتی در اون مسئله ایجاد نمی کنه. وکالت طرف یک حق داره، حق خیار مجلس، این حقشو به 10 نفر واگذار میکنه، یک حقه. ولی در بحث خیار شرط یک حق نیست، میتواند جعل کند برای 10 نفر. المؤمنون عند شروطه میگه میتونه جعل کنه خیار شرط رو برای 10 نفر، 10 تا حقه دیگه، تفاوتی در این زمینه ایجاد نمیشه. عبارت رو دارم مرحوم شیخ از این بالاتر میفرماید، در حقیقت این مد نظرشونه، بله، ولی از این بالاترشون میخوان بفرماید، میخوان بفرماید موافق با کتاب و سنته. اصلا حرف شما تنزله، یعنی این که ما بگیم ما شرط لازم نیست مخالف با کتاب و سنت باشه، این شرط هم مخالف با کتاب و سنت نیست. قائل میگه از کتاب و سنت 3 مورد استفاده میکنیم حق فسخ لا غیر، یعنی مفهوم داره، فقط 3 مورد حق فسخ هست و این 3 مورد هم فقط به متعاقده این تعلق میگیرد. پس بنابراین کتاب و سنت نفی میکند حق خیار شرط رو برای اجنبی. مرحوم شیخ مفرمان نخیر، نفی نمیکند، بلکه حق الخیار حقیست که برای متعاقدین و مالکین است و این حق رو میتونن به غیر واگذار بکنن. المؤمنون عند شروطهم عام است، میگه این حق به غیر واگذار شده است. و عن الوسیله، دقت کنید نکته سوم، 2 تا عبارت از ابن حمزه و از شهید اول نقل میکنن که گفتیم این 2 تا عبارت میخوان در حقیقت تأیید کنن که جعل خیار برای اجنبی درسته، ولی این 2 تا عبارت مخصوصا عبارت اول که عبارت ابن حمزه باشه مجمله و این عبارت به شکلهای مختلف تفسیر شده. ما به یک تفسیرش اینجا اشاره میکنیم. و عن الوسیله، ابن حمزه فرموده اذا کان الخیار لهما، اگر حق خیار شرط برای بایع و مشتری باشه،
هر دو حق خیار شرط برای خودشون قرار داده باشن. مجتمعا علا فسخ نو امضاء نفذ، هر دو اجتماع کنن بر فسخ یا بر امضاء، اینجا نافذه. یک حق خیار شرط است برای بایع و مشتری، اینجا بایع و مشتری اگه هر دو جمع شدن هر دو فسخ رو قائل شدن نافذه، هر دو امضا رو قائل شدن نافذه. اگر یکی فسخ رو قائل شد یکی امضا رو قائل شد، این حق نافذ نیست، چون یک حق 50% مال بایع بوده 50% مال مشتری بوده. و ان لم یجتمعا بطله، اگر هر دو با هم در یک مورد اتفاق نظر نداشته باشن بی باطل می شود. و این کان بل حقشون باطل می شود، دیگه این حقی به عنوان حق خیار شرط نخواهند داشت. و این کان لغیره ما، اگر حق خیار شرط برای غیر بایع و مشتری باشد، یعنی معلوم میشه ایشون هم قائل است که خیار شرط برای اجنبی درسته. و این کان لغیره ما، اگر حق خیار شرط برای غیر بایع و مشتری باشد، و رضیه و او راضی باشد، یعنی بهش بگن آقا حق خیار رو برای تو قرار دادیم، اونم بگه اشکال نداره نفذ البی، اینجا بی نافذه، ولو بعد بستگی داره به این که این آقا بگه عجز تو یا فسخ تو. و ان لم یرضه، اگر راضی نشود این غیر، بگوید آقا بنده راضی بین عرض کنم جعل خیار برای خودم نیستم، کان المبتاع بالخیار بین الفسخ والامضاء، اون مشتری که ذل خیار بوده است، یعنی مشتری که حق خیار رو برای این غیر قرار داده، مخیر بین فسخ و امضاست، چون خیار تخلف شرط شده است، اینجا خودش مخیر بین این که فسخ کند بی رو و یا امضا کند بی رو. این یک احتمال که در عبارت صاحب وسیله است. احتمالات دیگری محشین ذکر کردن که حالا زیاد دیگه مورد نیاز و مورد بحث نیست. خلاصه کلام این که از عبارت صاحب وسیله هم استفاده می شود که ایشون قائل خیار برای اجنبی ثابته. بس دروس در کتاب دروس شهید اول فرموده یجوز اشتراطه لاجنبی، جایز از شرط بشود این حق فسخ و خیار برای اجنبی. حالا حق خیار برای اجنبی قرار داده بشه منفردن برای اجنبی به تنهایی، ولی اعتراض علیه، وقتی اجنبی به تنهایی حق خیار داد چه گفت فسخت و چه گفت عجزت و کسی حق اعتراض بهش نداره، چون حق فسخ مال او بوده. و معهما، ممکن است حق الخیار برای اجنبی قرار داده بشه با بایع و مشتری. بایع بگوید من این کتاب رو به شما میفروشم به شرطی که خودم و برادرم خیار شرط داشته باشیم، مشتری هم همین رو بگوید. او ما احدهما، یا نه اجنبی حق خیار شرط داشته باشه با یکی از این بایع و مشتری، نه با هر دو. ولو خولفه، اگر مخالفت بشود، یعنی اجنبی مخالفت کنه، یعنی اجنبی بگه این بیع درست نیست، فسخت البیع، من بیع رو فسخ کردم، امکن اعتبار و فعله، ممکنه بگیم اعتبار فعل اجنبی بشود، یعنی کلام اجنبی ملاکه. و الا لم یکن لذکره فائده، و الا اگر کلام اجنبی ملاک نباشه ذکر اجنبی بلا فایده خواهد بود، ذکر اجنبی لغو خواهد بود. که این جمله اخیر رو شیخ انصاری توضیح میدن، میفرمایند مراد مرحوم شهید اول این است که میگوید شما نظرتون اینه اگر مالک آمد بیع رو فسخ کرد که اجازه اجنبی فایده نداره، چون فسخ مقدمه بر اجازه است. پس اگه مالک فسخ کنه اجازه اجنبی بیفایده است. اگر اجنبی بیاد فسخ کنه، فسخ اجنبی هم بیفایده باشه، پس بنابراین عمل اجنبی، این که خیار برای اجنبی قرار داده شده، یک عمل لغوی خواهد بود، یعنی اجنبی در اینجا هیچ کار خواهد بود. اقول و ممضا نباشد فسخ اجنبی با اجازه مالک، اگه اجنبی گفت فسختو بگیم بازم قول اجنبی فایده نداره، اینجا جعل خیار برای اجنبی لغوه. چرا؟ چون مفروض عدم و مضی اجازتی مع فسخه، مفروض اینه که اجازه اجنبی با فسخ مالک نافذ نیست، چون فسخ مقدمه بر اجازه است. پس بنابراین اگر مالک بگه فسختو قول مالک مقدمه. مقدمه. شما میگید اگر اجنبی هم بگه فسخت و قول اجنبی مقدم نشود قول مالک مقدم بشود، پس ذکر اجنبی در اینجا لغو است. لم یکن لذکر الاجنبی فایده، برای ذکر اجنبی فایده ای نیست. پس معلوم میشود اگر اجنبی گفت فسخت و قول او مقدم خواهد بود. خلاصه این کلامم دلالت میکند بر این که شهید اولم در کتاب دروس معتقد است که میشود جعل خیار برای اجنبی کرد. نکته چهارم، ثم انه ذکر غیر واحد. تعدادی از علما، فاضل جواد صاحب مفتاح الکرامه در جلد چهارم مفتاح الکرامه، عرض کنم صاحب جواهر در جلد 23 جواهر و سایر علما ذکر کردن که ان الاجنبی یراعی المصلحه للجاعل. اجنبی اگر خواست اجازه کنه عقد رو یا اگر خواست فسخ کنه عقد رو، باید مراعات کند مصلحت جاعل رو. اون کسی که برای این اجنبی خیار شب جعل کرده بایع باشه یا مشتری باشه، اجنبی باید مصلحت او رو از کنم لحاظ کنه. دلیلش چیه؟ و لعله لتبادره من الاطلاق. شاید این که اجنبی باید مصلحت رو رعایت کنه برای تبادر این رعایت مصلحت است از اطلاق کلام جاهل. عبارت بسیار مجمله، ما از خودش کاملا توضیح دادیم. وقتی بایع یا مشتری برای خودش خیار شرط قرار میده، معناش اینه که میخواد فکر کنه مصلحت خودش رو رعایت کنه. همین حق رو که برای دیگری قرار میده، معناش اینه که غیر باید مصلحت او رو رعایت بکنه. پس بنابراین رعایت مصلحت این جاعل بر اجنبی لازمه. و الا فمقتضی تحکیم، و الا مقتضای تحکیم این که این اجنبی حکم شده، نفوذ حکمه علی الجاعل، اینه که حکم این اجنبی بر جاعل نافذه من دون ملاحظه مصلحته. بدون این که مصلحت رو هم ملاحظه کرده باشه، حکم قولش نافذه. فتعلیل و وجوب مراعات الاصلح. پس این که بعضی ها علت آوردن گفتن مراعات اصلح لازمه به کونه امینه، گفتن چون این اجنبی امین است، امین نباید خیانت کنه. این لا یخلو عن نظره، این دلیل خالی از نظر نیست. چون کجا اینا گفتن اجنبی امین است؟ اسمی از امانت برده نشد. گفت من این کتاب رو میفروشم به شرطی که اجنبی خیار شرط داشته باشه، پس اسمی از امانت برده نشد که بگیم مقتضای امانت اینه که اجنبی رعایت مصلحت کنه. مقتضای امانتی وجود نداره، مقتضای تحکیم اینه که بدون مصلحت هم میتواند بیع رو اجازه یا فسخ کنه، مگر این که مطلب اول رو بگیم که از اطلاق کلام جاعل استفاده میشود که این حق برای خودش جعل میکنه برای رعایت مصلحت خودش، همین حق رو با این خصوصیت به دیگری واگذار میکنه، دیگری لازم مصلحت او رو رعایت کنه. ثم انه رو به ما یتخیل. بله، حرف خیلی خوبیه ولی توجه به یک نکته نشد، اونم قرائن حالیه. اونو باید ابطالش کنید. شما اگه میخواید به شیخ اشکال کنید، اونو باید ابطال کنید. مرحوم شیخ در اون مسئله بعدی در آخر یک کلمه میگن، میگن اقوا این از عدم رعایت مصلحت در اون نکته بعدی سارا مناسبه با این بحث. رعایت مصلحت لازم نیست اگر قرائن حالیه نباشد. خودشون توجه داشتن، نکته زدن قرائن حالیه است. اگه قرینه حالیه اثبات شد، اجازه بدید، اگه قرینه حالیه اثبات شد بلا شک و شبه مطلب همین است. یعنی اگر جائل که ما باشیم، یه حرف در جای خودش درسته، از منظار دیگه باید بهش اشکال کرد. ببینید چرا افراد برای خودشون خیار شرط قرار میدن؟ مریضن؟ بیکارن؟ به چه جهت میگه کتاب رو فروختم تا 10 روز خیار شرط دارن؟ خب لامحال جهت این انسان حکیمه که فکر کنه اگه کلا سرش رفته بود بره این بیع رو فسخ کنه. اگر خیار شرط برای اجنبی قرار میدهد، اگه قرائن حالیه داشته باشیم که به همین لحاظ است، یعنی قرائن حالیه دلالت کند که این غیر رو خبیرتر از خودش میدونه، میگه چون غیر خبیرتر مصلحت منو بهتر درک میکنه، من بیام این خیار رو برای او جعل کنم که من خودم نمیتونم مصلحت خودم رو درک کنم، توی زمینه متخصص نیستم، فلان صاحب بنگاه، فلان متخصص ماشین، او خیار شرط داشته باشه که بعد بفهمه درست که آیا من این ماشینمو اینقدر فروختم ضرر کردم یا نه. اگر قرائن حالیه بر این مسئله دلالت کنه که این جعل برای اون اجنبی به این شکل بوده، اجنبی امرش دایر بین دو مسئله است، یا میگه من قبول نمی کنم، به من چه، من سرمو درد نمیارم، شما اشتباه کردی جعل خیار کردی برای من با این شیوه، یا نه قبول میکنه. اگر قبول کرد قرائن حالیم بر این شیوه دلالت کرد، قبول او دلالت میکنه که مصلحت رو قبول کرده، پس بنابراین باید رعایت مصلحت بکنه. اگر میخواید نکته‌ای داشته باشید، باید در این قرائن حالیه نکته داشته باشید. اینه ثم انه بعد ربما یتخیل، قول دوم در اصل مسئله آیا جعل خیار برای اجنبی صحیحه یا نه، ربما یتخیل این که اشتراط خیار برای اجنبی مخالف با شریعت است. چرا؟ نظرن الى ان ثابت فی الشرع، نظر به این که اون چی که در شریعت ثابت شده صحت الفسخ، اینه که فسخ صحیح است، جواز فسخ وجود داره در سه مورد و هر سه مورد جواز فسخ مال خود متعاقدین است. مورد اول به تفاسخه، اونجا که متعاقدین با هم راضی می شوند عقد رو فسخ کنند، عقد رو اقاله کنند، اینجا لا محاله، این جواز فسخ مال متعاقدینه. اگه فرد ثالثی دو نفر ثالث آمدن راضی شدن این عقد این آقایونو به هم بزنن فایده نداره، صحت فسخ به تفاسخ و اقاله از طرفین است. او به دخول الخيار بالاصل، یا اونجایی که بالاصل طرفین خيار داشته باشن، مثل خيار مجلس و خيار شرط که بالاصل در عقد هست، او بالعارضه، یا نه خیار برای احد المتعاقدین ثابت بشود بالعارض، که در مسئله ششم از مسائل خیار شرط خواهیم خوند که ممکن است متعاقدین، یکی از متعاقدین زمینش بفروشه، مجبور، نیاز به پول داره، بگه زمینم به تو فروختم به شرطی که تا سه سال اگر ثمن رو به تو رد کردم حق الخیار داشته باشم. اینجا به مجرد رد ثمن توضیحش خواهد آمد، حق الخیار برای این بایع به رد ثمن و بالعارض ثابت می شود. اینجا میگیم خیار فسخ داره بایع بالعارض، یعنی به توسط رد ثمن، یا خیار فسخ بالعارض باشه مثل خیار فسخ به رد ثمن که بحثش خواهد آمد. در هر سه مورد صحت الفسخ لنفس المتعاقده، این لنفس المتعاقده متعلق به اون صحت فسخ است، فسخ صحیح است برای خود متعاقده. پس بنابراین جعل فسخ کنیم برای اجنبی، این برخلاف شریعت است و شرط برخلاف شریعت هم باطله و خوب ضعیفون. مرحوم آخون، مرحوم شیخ بفرماین این استدلال ضعیفه، لمن اعتبار کون الفسخ من احد المتعاقده، ما دلیل نداریم بر این که فسخ معتبر است از یکی از متعاقدین فقط باشه شرعا و نه عقلا، نه دلیل شرعی داریم نه دلیل عقلی، بل المعتبر فی، بلکه اون چی که معتبر است در فسخ تعلق حق الفاسخ، اگر فاسخ حقی پیدا کرد نسبت به عقد یا نسبت به عین، و اگر چه اجنبی باشد میتواند از این حق استفاده کنه. چرا میگن حق نسبت به عقد یا نسبت به عین؟ چون باز در احکام خیار توضیحش خواهد آمد که اختلاف است که آیا حق فسخ به عقد تعلق میگیرد یا به عین تعلق میگیرد. ایشون میفهمن فرقی نمی کنه حق فسخ چه به عقد تعلق بگیرد چه به عین تعلق بگیرد، اجنبی میتونه این حق رو داشته باشه. فحین ازن، حالا که حق فسخ به هر کسی تعلق گرفت، حق اعمال این حق رو خواهد داشت، یجوز للمتبایعین اشتراط حق، جایز است متبایعین حقی رو شرط کنن برای اجنبی در ضمن عقد، و المؤمنون عند شروطهم میگوید این حق نافذه. و سیجی و نظیره، نظیر این مورد خواهد آمد در جایی که شخص ثالثی نه متعاقد است نه مالک است ولی حق فسخ داره، سیجی و نظیرش در ارث زوجه برای خیار مع عدم ارثش از عین، با اینکه از زمین زوجه ارث نمیبرد ولی حق جواز فسخ نسبت به این زمین خواهد داشت. مسئلتون یجوز لهما اشتراط الاستیمار. مسئله پنجم از مسائل هفتگانه باب خیار شرط این است که فقها میگویند یه شرط مخصوصی داریم در عقود به نام شرط استیمار. استیمار مصدر باب استفعال است از ماده امره، امره یعمرو، مصدر باب استفعال میشه استیمار، استعمار وقت میشه استیمار. فقها بالاجماع میگویند شرط استیمار در عقد جایز است. شرط استیمار یعنی چه؟ مرحوم شیخ توضیح میدن. شرط استیمار این است که فرض کنید بایع مبیع رو به مشتری می فروشد، برای اجنبی خیار شرط قرار نمیده، بلکه میگوید این بیع من مشروط است به این که نظر خواهی کنیم از فرد ثالث، طلب امر کنیم از او. اگر فرد ثالث عقد رو اجازه کرد فبها، اگر فرد ثالث عقد رو اجازه نکرد، در اینجا من بایع خیار فسخ داشته باشم. به این عمل میگویند شرط استیمار. شرط استیمار اقسام بسیار زیادی داره که ما به سه قسمش اشاره میکنیم. قسم اول این است که یکی از متعاقدین شرط استیمار می کند برای یک نفر، مثلا بایع شرط نظر خواهی می گذارد برای پدرش، حالت دوم، قسم دوم این است که هر کدام از این دو متعاقدین شرط استیمار میذارن برای فرد خاصی. بایع نظرخواهی پدرش رو شرط میکنه، مشتری نظرخواهی و مشورت از خانومش رو شرط میکنه. چون روایات زیادی داریم با زن مشورت نکنید، این مشورت با خانومش رو شرط قرار میده خلاصه، که بعد مثلا مخالفت کنه با این قید. این هم قسم دوم. البته فعلا تو این جامعه کنونی از این حرفا زدن خیلی خلاصه بله آمد نیامد داره، یه حرفا رو نباید گفت، ولی دیگه حالا من سیاه. قسم سوم این است که متعاقدین هر کدام برای خودشون شرط استیمار قرار میدهند نسبت به یک نفر، هم مشتری هم بایه، نظرخواهی از یک متخصص فن رو شرط قرار میده، هر دو یک نفر. این سه قسم. خوب دقت کنید، ملحق می شود به شرط استیمار یه مورد خاصی، و اون مورد این است که بایه یا مشتری نظرخواهی از یک فرد رو شرط قرار نمیدن که برن از اون نظرخواهی کنن، ولی بایه میگوید مثلا من روی حرف پدرم نمیتونم حرف بزنم، اگر پدرم از این عقد خبردار شد و دستوری نسبت به این عقد به من داد، من دستور او رو باید رعایت کنم. این صورت هم در احکام به شرط استیمار ملحق می شود. مرحوم شیخ وارد می شوند در احکام مسئله، می فرمایند اگر بایه برای کسی شرط استیمار قرار داد، اینجا مسئله سه صورت داره. تارتن بایه قبل از این که از پدرش نظرخواهی کنه میاد بیع رو فسخ میکنه. فسخ بایه نافذ نیست، به خاطر این که در ضمن عقد برای خودش مطلقا حق فسخ قرار نداد. حق فسخ قرار داد بعد از نظرخواهی، چون نظرخواهی نکرده است حق فسخ ندارد. صورت دوم این است، از پدرش نظرخواهی کرد، پدر بی رو اجازه داد. اینجا هم با یه دیگه حق فسخ نداره، به خاطر این که شرط کرد نظرخواهی از پدر رو تا به نظر پدر عمل کنه. پدر عقد رو اجازه داد، دیگه در این صورت بایه جواز فسخ نداره که بیاد عقد رو فسخ کن، بلکه اینجا لا محاله عقد لازم خواهد بود. این دو صورت، صورت سوم دیگه بحث داره نمیرسیم. مسئلتون یجوز لهما اشتراط الاستیمار، جایز است برای بایع و مشتری اشتراط استیمار. شرط استیمار یعنی چه؟ به ان یستعمر المشروط علیه الاجنبیه فی امر العقد، به این که نظرخواهی کند مشروط علیه، همون بایع، مثلا اجنبی رو در امر عقد بگوید این کتابم رو فروختم به شرطی که از پدرم یا برادر بزرگترم نظرخواهی کنم. فیعتمر به امره، پس در نتیجه نظرخواهی و او رو قبول کنه. یک صورت داریم ملحق میشه به شرط استیمار، اون صورت اینه او به ان یعتمره اذا امره ابتداءا، یا مشروط علی و بایه بگوید که من رو حرف پدرم نمیتونم حرف بزنم، ازش نظرخواهی نمی کنم، ولی اگه پدرم این عقد رو فهمید ابتداعا آمد دستوری داد، من دستور پدرم رو اطاعت کنم. او به ان، یا به این که قبول کند امر اون اجنبی رو مشروط علی، اگر امر کرد اون اجنبی این مشروط علی را ابتداعا. حالا به علل اول، صورت اول که خودش طلب استیمار باشه، این صورت دوم که ملحق میشه فعلا بعدا ذکر میشه. فان فسخ المشروط علی، سه حالت پیدا میکنه. اگر مشروط علی که بایع باشه فسخ کرد من دون استیمار، بدون نظرخواهی، لم ينفذ، فسخش نافذ نیست. صورت دوم ولو استعمره، اگر نظرخواهی کرد از اون اجنبی، فإن امره بالاجازه، اگر اجنبی امر کرد این مشروط علی را به اجازه عقد، یعنی گفت این عقد خوبه به نظر من نافذه، لم یکن له الفسخ قطعا، برای اون مشروط علیه و بایه در مثال ما فسخ عقد نمی باشد قطعا. چرا؟ از الغرض من الشرط، زیرا غرض از شرط لیس مجرد الاستیمار، غرض از شرط نظرخواهی لغو نیست، بله الالتزام به امره، بلکه غرض اینه که ملتزم بشود به امر و نظر اون اجنبی. ما انه لو کان الغرض مجرد و ذالک، اگه فرض کنیم غرض فقط مجرد نظرخواهی بوده که بعدن هم به نظر او عمل نکنه، لم یوجب ذالک ایضا ملک الفسخ، این اجازه این اجنبی باعث نمی شود که این بایع ملک فسخ داشته باشه، چون بایع برای خودش که ملک فسخ قرار نداد. گفت عرض کنم نظر شخص ثالث، خب اینجا نظر شخص ثالث به اجازه تعلق گرفته، اجازه او که برای این بایع فسخ نمیاره، پس بنابراین در این دو صورت